بسم الله الرحمن الرحيم. دومین واژه‌ای که قرار شد مطرح کنن واژه و لفظ کون بود که در اصطلاح فلاسفه و عرفا تفاوت داره، و چون اصطلاح فلاسفه و عرفا در باب لفظ کون متفاوته این را مطرح کردن. منتها قبل از این که تفاوت و تمایز دو اصطلاح فیلسوف و عارف را بیان بکنن، گفتن یک مقدمه ای را باید ذکر بکنیم که این مقدمه هم در تشریح مفهوم کون در اصطلاح فلاسفه و عرفا مؤثر و مفید هست و هم در موارد دیگه. اون مقدمه این بود که وحدت دو اعتبار داره که این رو توضیح دادیم در جلسه قبل. یک اعتبار ذاتی داره و یک اعتبار نسبی. وحدت ذاتی همون وحدت حقه حقیقی است که هیچ تعدد وجوه و اثنینیت و ترکیبی در اون نیست و همه چیز رو شامل میشه و مقابلی هم نداره، و وحدت هم و قسم دوم هم وحدت اضافی و نسبی است که اون اشارات که در اینی که وحدت هست در این حال کثرت هم درش هست و وحدت عددی است. این دو اعتبار در وحدت بود که بحث کردیم. همینطور میفرمان که کثرت هم دو اعتبار داره. همونطور که وحدت دارای دو اعتبار بود، کثرت هم دارای دو اعتباره. عرض شود که وحدت را تقسیم کردیم به حقیقی و مفصل اون به هفته قبل بحث کردیم و نسبی یا اضافی. همینطور کثرت هم عرض شود که تقسیم میشه به کثرت حقیقی و کثرت نسبی. کثرت حقیقی عرض شود که کثرتی است که یا کثرت ذاتی و کثرت نسبی، کثرتی است که اشیایی با هم رابطه‌ای نداشته باشند و تعدد داشته باشند به گونه ای که هیچ جهت اتحادیه و عرض شود قدر مشترکی میان اشیا نباشه. کثرت وحدت حقیقی این بود که یک وحدتی است که دو بر نمی داره، هیچ کثرتی در او متصور نیست. دقیقا در نقطه مقابل آن کثرت حقیقی است، یعنی تعددی که میان این متعددها قدر جامع و وجه مشترکی وجود نداره. این میشه کثرت اضافی که کون الاشیا به حیث لا یعتبر فیها ما یشعر به تعدد الوجوه ولا یوجد و فیها جهتون اتحادیه. این کثرت حقیقی است. ارشاد که اشیاء متعدد که هیچ گونه ارشاد که هیچ گونه وجه مشترک ندارند و در میان اونها و برای اونها لا یعتبر و فرض نمی شود هیچ جهت عرض شود که مشترک و وجه اشتراک یا جهت اتحادیه به تعبیری که اینجا آمده. حتی این که میگیم که لا یعتبر و فیها جهت الوحده، وحدتی در میان اینها اعتبار نمیشه، این هم مورد نظر و توجه قرار نمیگیره. چون خود این که میگیم سلام علیکم اینها زیادند متعددند به گونه ای که جهت وحدتی ندارن، نه خود این که جهت وحدت هم ندارن اینجا اعتبار نمیشه. چون همین که میگیم اینها جهت وحدت ندارن یک وجه جامعی میتونه باشه، میگیم نه این هم ملحوظ نیست. اینجور کثرتی. ببینید ما عرض شود که اگر بخوام یه مقدار به این تصویر این نزدیکتر بشیم، عرض شود که گاهی هست که انواعی ما داریم که مثلا این نوع و این نوع و این نوع که داخل تحت جنسی هستند. خب اینا، این انواع که میگیم انسان و بقر و عرض شود که امثال اینها، این متکثرند، اما متکثرهایی هستند که جهت جامعه‌ای دارن، حیوان مثلا این نوعه. پس یه وقتی هست که انواعی داریم که متعددند، یا از پایین تر بگیریم افرادی داریم که متعددند، یا اصنافی داریم که متعددند، ولی اینا تحت جهت جامعه نوعیه هستن، نوع اینها رو شامل میشه. بعد میریم انواع داریم، انواع هم تکثر دارند اما کثرت نسبی است، برای اینکه یه جهت جامعه‌ای دارن به نام از شبد که جنس. بعد میایم اون اجناس متوسط، اونها از شبد که اینا رو هم که ببینیم می‌بینیم یک جنس بالاتری دارن. خب از افراد تا اجناس عالیه که شما بیایی، تا قبل از اجناس عالیه، اینها کثرت دارن اما کثرت‌هایی که جهت جامعه هم داره، درست؟ پس از افراد شروع میشه که افراد به نوع برمیگردن، انواع به اون اجناس متوسط برمیگردن، تا میرسه به ارشاد که اجناس عالیه. اجناس عالیه، اجناس عالیه که 10 جنسه و 10 مقوله است، اونها دیگه جهت جامعه ذاتی ندارند، یعنی ارشاد کم و کیف و این و متا و وضع و جوهر و امثال اینها همون 10 مقوله، بنابر اون چه که در منطق ارسطویی آمده. یه مقدار با بحث‌های بعدی این ترتیب مقولات تغییراتی پیدا میکنه، ولی اصلش درسته. ما در چینش انواع و اجناس به اجناس مرتبه آخری میرسیم که در اونجا دیگه ذاتی مشترک ندارند. خب این تفاوته. کثرت در اینجا کثرت عرض شود که کثرتی است که یک جهت جامعی داره، یعنی کثرت همراه با یک جهت وحدته در افراد، اصناف، انواع و اجناس متوسط، جنس قریب و جنس متوسط. اما به جنس عالی که میرسیم فرق میکنه، اونجا دیگه اجناس عالیه کثرتی دارن که جهت وحدت ذاتی درش نیست. البته همون اجناس عالیه هم یک جهت وحدت غیر ذاتی بینشون هست، همه اونا مثلا میگیم ارشاد که یک جهت کثرت شیئن، نمیدونم امثال اینها در نظر میگیریم، ولی جهت وحدت ذاتی ندارن. این به عنوان مثاله. حالا ما در کثرت حقیقی میان اشیایی است که وجه مشترک و جهت اتحادیه ای ندارن، هیچ جهت اتحادیه ای ندارند و ما جهت وحدتی را در نظر نمیگیریم. جهت اتحادیه ذاتی ندارند و اگر جهت اتحادیه عرضی هم باشه ما اون را در نظر نمیگیریم. حتی این عنوانی که میگیم جهت مشترک ندارند، این هم را مغفول میداریم، در نظر نمیگیریم، برای اینکه این که جهت مشترک ندارن خودش میشه یک عنوان عرضی مشترک بین اینا. الان شما ببینید اجناس عالیه کم و ارشاد کم و کیف و عین و متا و جوهر و امثال اینها تا آخر، اینها جهت اتحادیه ذاتی ندارن ولی جهت وحدت عرضی دارن، یعنی با یه مفاهیم عرضی اینا یک مثلا همشون موجودن، همشون شیئن. درسته که مفهوم وجود و شیء مفهوم ذات جنس نیست، چون چرا جنس نیست دلایل قوی ما داریم در خود بحث‌های منطقی و فلسفی. اون افراد میگیرید جهت وحدت ذاتی دارند، انواع میگیرید جهت وحدت ذاتی دارند، اجناس میگیرید جهت وحدت ذاتی دارند، همینجور مرتبه میان بالا تا اینجا که میرسیم، اینا جهت وحدت ذاتیه ندارن. و جهت وحدت عرضیه که مثلا شیئن، وجودن، موجودن، امثال اینها، این دارن که مفهوم ذاتی نیست. توجه داری دیگه، مفهوم ذاتی نیست، مفهوم عرضی است. ولی اون را هم در نظر که نگیریم اون وقت میشه کثرت حقیقی. کثرت حقیقی کثراتی است، تعددهایی است که لا یعتبر فیها جهت اتحادیه، هیچ وحدتی میان اینها رو نمیبینیم. حتی اون عنوان این که میگید وحدت را نمیبینید، خود این ممکنه بگیم که یک جهت اتحادیه است. یعنی ببینید این که میگیم که این صندلی های اینجا هیچ جهت اتحادیه ای ندارند، فرض داریم میگیریم. همین که میگیم لا توجد و بینها جهت اتحادیه، خود این لا توجد و بینها جهت اتحادیه یه عنوان کلی است که همه اینا رو میگیره، لا این رو میگیره، اون رو میگیره، اون رو میگیره، همه رو میگیره، باز میشه جهت اتحادیه. میگیم نه، حتی این را هم در نظر نمیگیریم. میگیم این مفهوم لا توجد و بینها جهت اتحادیه یه چیزیست که ما برای اینکه اون کثرت را خوب نشان بدهیم این مفهوم را ساختیم، ولی واقعا این مفهومی نیست که اینا را وحدت ایجاد بکنه. این میشه کثرت حقیقی. در مقابل کثرت نسبی که خب اونجا یه به نحوی جهت اتحادیه وجود داره، اون معلومه دیگه. تا اینجا ببینید ما یک بحث در واقع که دو سه جملهش بعد از دو سه صفحه میاد میتونیم پروندهش رو ببندیم. میگیم که وحدت دو قسم است، کثرت هم دو نوعه. وحدت حقیقی که حقه حقیقی است که دو ندارد، وحدت صرف، و وحدت اضافی و نسبی که وحدت عددی است، یکی که دو براش متصور، سه متصور، همینجور. این وحدت. کثرت هم همینجور، کثرت حقیقی یعنی تعددی که لا توجد و بینها جهتون اتحادیه مطلقا. حتی این عنوانی که میگه لا توجد و بینها جهتون اتحادیه، این عنوان هم در نظر نمیگیریم. یعنی اینقدر اینها از هم پراکنده و از هم گسیختن. در مقابلش کثرت نسبی و اضافی میشه که بله اینا متعددند، اما تعددهایی که یه جهت اتحادیه هم براش هست. حالا جهت اتحادیه مثل نوع، صنف، نوع، جنس قریب، جنس متوسط، جنس بعید، اینجا یا مفهوم عرضی، یه نوع جهت اتحادیه در اونجا ملاحظه میشه. این تمام شد. تا اینجا میتوانست ایشون به همینجا بحث رو ببنده و یه بحث طولانی منطقی و فلسفی که اینجا مطرح شده واردش نشه. اما در وسط بحث کثرت حقیقی و کثرت نسبی، یک دو صفحه اینجا بحث حاشیه‌ای باز شده. البته بحث حاشیه‌ای که بحث فلسفی بسیار مهمه و در فلسفه و در عرفان هم به این بحث ما خیلی کار داریم. در حقیقت از اون لاینقیلی که اینجا می‌بینید تا اون چند صفحه بعد که میگه ول کثرت نسبیه، تا سه صفحه بعد که میگه ول اعتبار ثانی للکثره، دو صفحه اگر ببینید برید اون طرف، اونجایی که میگه که ثم ان الکثره ایذن لها اعتباران، اهدما که گفت پاراگراف بعد میگه لاینقیل، ملاحظه کردید؟ این لاینقیل تا دو صفحه بعد که میگه ول اعتبار ثانی للکثره، اون ول اعتبار ثانی للکثره هم را دیدید دیگه. بین این دوتا میشد اینجا اصلا اسمی از این بحث به میان نیاره و بحث هم جمع اجور میشد، میگفت که وحدت اعتبارین داره، احدهما و ثانی، کثرت هم اعتباران داره، احدهما، همون یک پاراگراف میورد و ثانی، ولی اعتبار ثانی هم میآورد و تمام میکرد میرن. اما این دو صفحه این بحث به مناسبتی سوال و جوابی را، دو تا سوال و جواب به میان آمده که این سوال و جواب ربط داره با تصویر کثرت، اما ارزشش البته و وسط بحث قرار گرفته. مثلا ارزش این بحث ارزش فراتر از اینجاست، در سایر بحث‌های فلسفی و عرفانی هم به کار میاد این بحثی که اینجا آمده. حالا این بحثم رو من به عنوان اشکال جوابی که اینجا مطرح کرده عرض می‌کنم و بعد هم خواهم گفت که در عرفان چقدر این بحث به کار میاد. این سوالی که اینجا مطرح شده این است که شما میگید که بین این کثرت‌ها، کثرت حقیقی اینه که بین این الف و با و جیم و دال، این الف و با و جیم و دال، بین اینها لا توجد و جهتون اتحادیه و لا یعتبر و فیها ما یشعر و بالجهت الاتحادیه، هیچ چیزی که مشعر به تعدد باشه، به وحدت باشه در نظر نمیگیریم، اعتبار نمیکنیم. برای اینکه خوب کثرت رو نشون بدیم میگیم که لا یعتبر و فیها ما یشعر و به جهت الاتحادیه، اینجا یکی سوال میکنه میگه همین که میگید لا خود این لا یعتبر فیها ما یشعر به جهت اتحادیه، خود این یک جهت وحدتیه بین اینها، خود این یک جهت وحدتی است میان اینها که لا یشعر به لا یعتبر فیها ما یشعر فیها به جهت اتحادیه، خود این یک وحدت میان اینها است. شما دارید میگید که این عرض شود که در جهت کثرت حقیقی میگید که این عرض شود که الف بله چی؟ آها از اون ماجیک چشم. این الف و با و جیم و دال عرض شود که اینها لا یوجد و فیها جهتون اتحادیه، لا یعتبر و فیها جهتون اتحادیه، حتی میگید خود اینم لا یعتبر، ولی باز اینجا یه چیزی رو شما اعتبار کردید. در هر حال دارین میگید که میگید اینها لا یعتبر و فیها، یعنی در این چند مورد جهتون اتحادیه، لا یعتبر و فیها. خب این در واقع قدر مشترک این هاست، ولی قدر مشترک عرضی، در حالی که کثرت حقیقی یعنی کثرتی که هیچ جهت اعتباری، هیچ جهت اتحادیه این منظور نشود، هیچ جهت اتحادیه ای، ولی خود همین عنوان یک جهت اتحادیه است که شما ملحوظ و منظور کردید. این اشکالیه که اینجا وارده. برای پاسخ به این اشکال ایشون میرن توی بحث فلسفی که شما در نهای اونها باش سر و کار داشتید، گرچه اینجا عنوان حمله اولی و حمله شایعشون نمیاره، ولی در واقع بازگشت به همون حمله اولی و حمله شایعه. حالا ما این اشکال اینه که کثرت حقیقی اصلا نمیشه تصور کرد، برای اینکه آخرش میگه این کثرت حقیقی یعنی اینکه لا یعتبر فیها ای جهت اتحادیه، خود همین لا یعتبر فیها جهت اتحادیه خودش یک جهت اتحادیه است، پس کثرت حقیقی نیست، میشه کثرت نسبی، چون یک عنوان مشترک پیدا کرد، شد خلف فرض. اصلا نمیتونید شما به عبارتی که میخواد بگه اصلا شما نمیتونید کثرت حقیقی رو تصور بکنید، برای اینکه همین که میگید کثرت و میخواید تعریف بکنید میگید لا یعتبر فیها جهتون اتحادیه، همینجا موچدون رو میگیریم میگیم لا یعتبر فیها جهتون اتحادیه چیه؟ خود این جهتون اتحادیه. این سوالیست که اینجا مطرح هست. ایشون برای اینکه از این سوال پاسخ بدهند وارد بحث حمله اولی و حمله شایع میشن، گرچه آقای جوادی بعد خواهیم گفت که این جواب را به جای این جواب دیگه ای را در درس مطرح کردن که منم اینجا نوشتم، ولی حالا ما جواب اولیشون رو اینجا مطرح بکنیم. برای اینکه جواب از این سوال را، این سوالی بود که سوال این بود که کثرت حقیقی اصلا متصور نیست، برای این که همین که میگید بین اینها جهت اتحادیه‌ای معتبر نیست، خود همین وحدت است، پس اصلا شما نمیتونید تو این عالم و در تصور خودتون اصلا کثرت حقیقی رو بیابید و درباره کثرت حقیقی نمیشود سخن گفت. این سوال اینجاست. برای اینکه این سوال جواب داده بشه ایشون از شبت که جوابی میدن، من برای اینکه این جواب روشن بشه مثال هایی که در خود کلام ایشون آمده یا در جای دیگه آمده در نهایون ملاحظه کردیم مطرح میکنم، و بعدم همون داستان حمله اولی و حمله شایع گره گشای مشکل اینجاست از دید ایشون. همونطور که در منطق ملاحظه کردید از شبت که یک سوالی وجود داره در مثلا مفهوم شما میگید انسان از شبت کلیون، و کلی هم شما میگید که از شبت که کلیون، همونجا سوال میشه که وقتی شما میگید که حالا اینشا دیگه خیلی کار نداریم، کلی میگید کلی هست، همونجا سوال میشه که کلی کجاست؟ این کلی کلی چی؟ حالا انسان که میگید کلی، چه خود مفهوم کلی فرق نمی کنه، مفهوم کلی که شما میگید کلیست در کجاست؟ کلی که ما توی عالم خارج نداریم، تو ذهن داریم. خب تو ذهن ما مفهوم کلی موجود است به وجود ذهنی، هر وجود ذهنی هم متشخصه. این عرض شود که اشی ما لم یتشخص لم یوجد، اشی ما لم یتشخص لم یوجد. پس این کلی، مفهوم کلی که در ذهن من است، چون وجود ذهنی داره جزئی است، متشخصه. پس کلی، شما کلی ندارید در عالم، پس کلی مفهوم کلی ندارید. برای اینکه مفهوم کلی اگر نیامده در ذهن شما که معدومه هیچ، اگر آمده است و موجود شده، موجود شده به وجود ذهنی، و اگر وجود ذهنی داره تشخص داره، و تشخص یعنی جزئیت. پس کلیت، درسته که این که شما میگید کلی کلیون، نه اینجور نیست. برای اینکه کلی عرض شود موجودون ذهنی و کل موجودن متشخصون و جزئیون، کلی موجود ذهنی است، این قیاس اینه، و کل موجودن سواون فی ذهن اول فی خارجش فرق نمی کنه، این متشخصون و جزئیون. پس نتیجه که میگیرید اینه که میگید کلی موجود، دو تا قیاس داریم، موجودون ذهنیون و کل موجود، کلی موجودون ذهنیون و همین قیاسه، و کل موجودن ذهنی متشخصون و جزئیون. نتیجه چیه؟ میگیم کلی جزئیون، الکلی جزئیون. همونجا اون وقت گفته شده که این متن اصلا این تصویر مفهوم کلی تناقض درونی داره. اشکالیست که دیدید دیگه، در منطق مکررم دیدید کلی کلی نمیتونه اصلا کلی باشه، برای اینکه اگر بخواهد نباشد که نیست، اگرم بخواد باشه میشه جزئی و متشخص. پس اصلا این مفهوم کلی در ذات خودش تناقض نماست، و اتفاقا تو بعضی از نهلهای فلسفه غربی اونها هم به همین دلیل اصلا به کلیات، اینکه بعضی مفاهیم کلی رو اصلا کلی رو قبول ندارن، یکی از استدلالاتشون همینه، به یه شکلی به همین اشاره دارن در بعضی از مکاتب فلسفه. این در اینجا ما داریم، و نظیر اون وقت چیزای موارد دیگه هم داریم. مثلا از این مشکل‌تر اونجاییست که شما میگید، اینم در بدایه و نهایه بوده، المجهول المطلق، از شبد که یا مجهول مطلق یا المعدوم المطلق. المعدوم المطلق میگن از شبد که لا یخبر عن، لا یخبر عن، یا مجهول مطلق. تو منطق بیشتر میگن مجهول مطلق لا یخبر عن، در فلسفه بیشتر رو معدوم مطلق که بیشتر سر و کارش به وجود عدمه بحث میکنن. اونجا هم همین قصه هست. ببینید در منطق گفته میشه ما مجهول دو قسم داریم، مجهول مقید و مجهول نسبی داریم و مجهول مطلق داریم. مجهول مقید و مجهول نسبی و اضافی مثل چی؟ مثل این که شما انسان رو فهمیدید، آب رو فهمیدید، ولی فرمول تشکیل آب رو نمیدونید. انسان رو میدانید ولی جنس و فصل و اجزاء ذاتی اون رو اطلاع ندارید. این میگن مجهول نسبیه، که یک اجمال رو میدانیم اما تفصیلش نمیدونیم. مجهول نسبی در واقع اونیست که شناخت اجمالی که از تفاصیلش بی اطلاع هستیم، اون مشکلی نداره. واسه منطق برای همینه که ما همیشه سیرمون از در واقع سوال همیشه برای ما یک مجهولهای نسبی مطرح میشه، بعد میریم با توجه به معلوماتمون این مجهول نسبی را معلوم کامل میکنیم، یعنی اجزایش به دست میاریم. این سیر فکره در منطق. اما مجهول مطلق چی؟ مجهول مطلق یعنی چیزی که هیچی ازش نمیدونیم. خب چیزی که هیچی ازش نمیدونیم دیگه طبعا لا یخبر عن دیگه. از مجهول نسبی و مقید و اضافی میتوانیم خبر بدهیم، یعنی مفاهیمی که مجهول نسبی هن میتوانن در یک گزاره و قضیه موضوع بشن، یه چیزی هم بر او حمل بشه. مثلا کسی که انسان رو نمیشناسه میتونه علم اجمالا میشناسه، نه تفصیلا انسان رو موضوع قرار میده، یه محمولی هم بر او حمل کنه. اما کسی که چیزی که هیچ اطلاعی ما از او نداریم، چیزی که ما هیچ اطلاعی از او نداریم، اینو که نمیشه ازش خبر داد. مثل که میگن خوابهای انسان در محدوده اون معلومات انسانه. شما فرض بگیرید یه چیزی که هیچ چیزی از اولیات و مواد و ایناش هیچ آگاهی نداشته باشید، اون چیز در خواب شما هم نمیاد. خواب انسان هم در دایره معلومات انسان قرار میگیره. آگاهی های ما هم و خبر دادن ما هم از مجهول نسبی امکان داره، به شرطی که نسبی باشه، یعنی یه اطلاعی از کلیاتش داریم، از تفاصیلش اطلاع نداریم. اینو میام موضوع قرار میدیم و محمول چیزایی رو برش هم میکنیم و اصلا حرکت فکرم همینه دیگه، میاد اینو موضوع قرار میده، تلاش میکنه که محمولهای جدیدی برای این مفهوم پیدا بکنه تا کاملا اون رو بشناسه. اما در نقطه مقابل چیزی که کاملا مجهول است، اصلا شناختی شما بهش نداری، خب این لایخبران دیگه، خیلی روشنه، مجهول مطلق لایخبران، مجهول مطلق لایخبران. در فلسفه همین رو تبدیل کردم به مثال معدوم مطلق. ما اصلا موجود مطلق داریم که خدا باشه، موجودهای مقید و نسبی هم داریم که اونا موضوع گزارهایی قرار میگیرن، ولی معدوم مطلق، چیزی که هیچ وجودی نداره، نه در عالم غیب، نه در عالم شهود، نه اصلا در ذهن، نه در خارج، هیچ وجودی نداره، خب اونم باز لا یخبران و عرض شود که غیر موجودن و لا یخبران. اونجاست که پس تا اینجا درسته که مجهول مطلق لا یخبران، معدوم مطلق هم لا یخبران، منتها همونجا باز اشکالی شده که این حالت پارادوکسیکال داره. شما وقتی میگید مجهول مطلق لا یخبران، فکیفه و انت اخبرت انه به انه لا یخبران، همین الان شما داری خبر میدید که لا یخبران، پس چطور میگی لا یخبران؟ خود این یک تناقضه، خود این خودش رو داره نقض میکنه، این گزاره ناقض نفس خودش هست، مثل این که الکلی کلیون هم ناقض نفس خودشه، برای اینکه این کلی اگر بخواد کلی باشه باید باشه تو ذهن شما، و اگر باشه یعنی جزئیه. اینو میگن گزاره هایی که خودشون خودشون رو نقض میکنن، کلی کلیون، مجهول مطلق لا یخبران، معدوم مطلق لا یخبران، یا شریک الباری غیر موجودن، شریک الباری لا یخبران، غیر موجودن، معدوم، اینا هم چیزا. این حرفی است که اونجا زده شده. و همونطور که شما عرض شود که در منطق ملاحظه کردید یا در فلسفه دیدید، سیر این قضیه من تازه مراجعه نکردم، یه وقتی تو یاد داشتم مفصل هست که این اشکال از دیرباز بوده، احتمالاً از دوره یونان هم بوده، اما راه جواب دادنش از چند مرحله عبور کرده، حل این اشکال که نهایتاً رسیده به اون چی که ما اون رو حمله اولی و حمله شایع میدونیم، توجه کردید؟ و البته اون سیر تاریخی این قصه اون بنای بر بحث در اینجا نداریم، مربوط به بحث‌های منطقی و فلسفیه. اگر بخواید مراجعه بکنید، بازم به حافظم دارم عرض می‌کنم، در شرح مطالعه کتاب، شرح مطالعه کتاب منطقی خیلی جالبی است دیگه، خیلی کتاب منطقی مبسوطیه، همونطور که اساس الاقتباس هم همینطوره. دیدید این کتابا رو؟ بله، شما که دیدید می‌سین. ببین این دوتا کتاب در منطق خیلی خیلی کتابای خوب در منطق ما زیاد داریم، و این دوتا کتاب که یکیش فارسیه، اساس الاقتباس، البته خواجه است، عرض شود که این کتاب خیلی خوبی در منطق فارسیه، منتها فارسی مشکلی داره، خیلی فارسی قدیمی مشکل داره. و شرح المطاله مال قطب الدین رازیه، اینم خیلی کتاب، متاسفانه شرح المطاله تجدید چاپ به حروف جدید اونها هم نشده، همون حروف چاپهای سنگی قدیمی است، خیلی قابل استفاده. اگر توی بحث منطقی شما بخواید مبسوط همه جوانبش رو ببینید چی هست. جوهر و نزدیکی که قبلا اسم بردم، اون یه کتاب گویا و رسا و خلاصه است، یه دور منطق خیلی دقیق و گویا و رسا و خلاصه، اون تا این دوتا کتاب از اون کتابهای مبسوط منطقی هست، حالا غیر از البته منطق شفا و اشارات که اونام خودش کتابهای خیلی قوی و معتبریه، این دوتا کتاب چی هست، به خصوص شرح مطالعه که خیلی ارشاد که یک سیری داره، حل این مشکل در منطق یک سیری داشته که من اون سیر تاریخی اون رو باش کار ندارم. اونی که نهایتاً در فلسفه ما مورد توجه قرار گرفت و به خصوص حالا مولا صدرا اونام خوب این رو پرورش دادن، حل مشکل هست به حمله اولی و حمله شایع. یعنی جوابی که داده میشه برای حل این اون مشکل که بعد اینجا میاریم، جواب حمله اولی و حمله شایع. حمله اولی ذاتی و حمله شایع صناعی. این را خب در عرض شود که بدایه و نهایه ملاحظه کردید دیگه، اتفاقا به ذهنتون هست. فقط من یک سوالی ازتون میکنم، تو المنطق صفحاش یادم نیست، دو جا این بحث رو مطرح کرده که دو جاش به ظاهر متناقضه. نمیدونم کسی تو درساتون کسی اینو توجه داده یا نه وقتی که المنطق میخوندید. بله؟ که دو جوره و اون وقت علتش اینه که حمله اولی ذاتی شایع صناعی خودش دو معنا داره و وقتی چی میشه اونا رو حالا آقای مطهری اونا خیلی مفصل در اون شرح مبسوطون هم آوردن، من اونا حالا کار ندارم. اگر بخوام برم تو اون بحث، بحث خیلی طولانی میشد و حرفایی داره که جای خودش. یه نقطه نظری هم من خودم در اون بحث دارم، نمیخوام اگه وارد بشیم طولانی میشه. ولی اجالتا و اجمالا در اینجا به اندازه‌ای که اینجا به درد میخوره ما عرض میکنیم. اونا مثلا در همون کلی اینجوری چی میگن که الکلی کلیون این بالحمل الاولی. من مثال رو مینویسم بعد توضیح میدم. و الکلی جزئیون بالحمل الشایع. این یکی از شاهکارهای بالاخره سیر تفکر فلسفه اسلامی است که تو ملا صدران هم خیلی این رو قشنگ پرورش دادن و بعضی افرادی که خیلی با فلسفه اسلامی هم موافق نیستن این جمله ازشون نقل شده که در فلسفه اسلامی چند مطلبه که خیلی ارزشمنده و یکیش بحث حمله اولی و شایعه. خیلی از اشتباهات و مشکلاتی که در تفکر بعضی مکاتب اونا وجود داره در اصل اینکه این دوتا هم درست از هم تفکیک نشده. در حمله اولی عرض شود که هویت مفهومی موضوع محمول منظوره. یعنی ما در حمله اولی در محدوده ذات حرکت میکنیم، مثل که میگیم الانسان حیوان و ناطق. حمله اولی یعنی این که محمول در از لحاظ مفهومی متحد با موضوعه. میگن در حمله اولی وحدت، قوام وحدت به چی، قوام حمل به چیست؟ به وحدت موضوع و محمول. این وحدت اگر در مفهوم باشه میشه حمله اولی، ولی اگر وحدت در مصداق و وجود باشه میشه حمله شایع. این مطلبی که گفته میشه در اونجا اینه که عرض شد که حمل وابسته به وحدت موضوع و محموله. هم جایی پیدا میشه که دو چیز که یکی موضوعی که محموله اینا با هم یک وحدت و اتحاد یافته باشن. اون وقت اگر این وحدت وحدت مفهومی باشه این میشه حمل اولی، اگر وحدت مصداقی و وجودی باشه این میشه حمله شایع. مثال اول اینه که میگه الانسان حیوان و ناطق. انسان حیوان و ناطق این کار به مصداقش نداریم، بحث اینه که این مفهوم اون مفهومه. عملا اون وقت مصداق هم بروز پیدا میکنه دیگه، هرچی مصداق انسان باشه مصداق حیوان و ناطق هم هست. ولی اینجا بحث تحلیلی است. در حمله اولی ما پیوند موضوع محمول رو در هستیشون نمیبینیم، در همین پیوند مفهومی دارن. این مجمل اون مبسوطشه، اون مفصلشه، اتحاد مفهومی است. و عرض شود که به عبارت دیگه حمله اولی نشان دهنده یک تحلیله. ما در تحلیل از تحلیل مفهوم به موضوع به محمول رسیدیم. انسانو که تحلیل میکنیم میرسیم به حیوان ناطق و او رو حمله برش میکنیم. اینجا در همون دایره وحد. یعنی به عبارتی که در دایره تعریف چیزی به از جنس و فصلشه. این حمله اولیست. البته اون وقت حمله اولی گاهی اینجوریه که میگیم انسان انسان انسانون، که اینجا خودش خودشه، مفهوم وحدت شی با نفسشه. گاهی هم میگیم انسان حیوان و ناطقه، که به اجمال و تفصیل فرق دارن. هر دوش حمله اولی است. چه بگیم الانسان انسانون، یا بگیم الانسان حیوان و ناطق، هر دو حمله اولی است. اما اگه بگیم انسان قائمون، انسان قائدون، ظاهرون، امثال اینها، اینا دیگه مفهوم اون نیست. اینا یک اوصافی است، اعراضی است که به لحاظ مصداقی میخوایم بگیم اینا به هم اتحاد پیدا کردن، در وجود واحد اینها منعکس شده و جمع شدن. این معنای حمله اولی و حمله شایع، اون اصطلاح اصلی و اولیش که وجود داره. حالا اون وقت گفتن که ما این جور موارد، اون تناقض گزاره‌های مناقض نما، تناقض نما، اونها را باید به این شکل هم بکنید، حل بکنید مشکل را. شما میدید که الکلی کلیون، نمیشه بگیم الکلی لیس به کلی، الکلی کلیون، و در همون حال میبینید که الکلی لیس به کلیون، الکلی جزئیون، این دوتا مناقضند و گیرم داریم. هم باید بگیم الکلی کلیون، هم کلی جزئیون که میگید، یعنی لیس به کلیون، اصلا شون نقیزه این. منتها حمله اولی و حمله شایع میگه که یکی از شرایط تناقض محال وحدت حمله، یعنی اعتبار و حیثیت ها متفاوته. تناقض محال اینه که از همه حیثیات زیدون قائمون با لیس به قائمن، زمان و مکان و اون هشت جهت وحدتی که بوده به اضافه هم، باید از هر جهت یکی باشه. یک جهت اختلافی که پیدا میکنه دیگه تناقض مرتفع میشه، زمانش، مکانش، نمیدونم نسبت چی، یکیش هم حمله. البته توجه دارید که این که میگیم تناقض محاله، نقیزه این اجتماعشون محاله، دو گزاره نقیز هم صدقشون محاله، این است که باید نقیز این اون طرف باشه. مثلا این اون طرف بودن رو منطقی ها آمدن تحلیل کردن، گفتن عینیت به اینه که زمانش یکی باشه، مکانش یکی باشه، نمیدونم جهتش یکی باشه. همینجور از شبات که تا هشتا برشمردن، یکیش هم اینه که حملش هم یکی باشه. اونی که تو منطق ملاحظه کردید که میگم در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و معمول و چنین و چنان، دیگه ما این جزء این شعراش هم یادمون رفته دیگه، و یک شمول صدر خیلی مانوب میده که وحدت حمله، اینا در واقع باز شده یک نکته است. در تناقض یکی بودن عینیت این قضیه نقیض با او شرطه، این که این عین اون باشه، این میشه نقیض. متو این عینیت وقتی باز کردیم دیدیم که عینیت بینه که زمانش یکی باشه، مکانش یکی باشه، جهتش یکی باشه، همینجور بیا تا آخر. و یکیش هم همین جهت حمله. بنابراین این که شما اشکال کردید که کلی هم میبینید که کلی کلیون، در این حال کلی لیسه به کلیون، جزئیون، میبینید این تناقض شد، نمیشه هر دوش صدق بکنه. میگیم نه تناقض نیست، برای اینکه یکی از یه جهت ظریفی در این دوتاست که این دوتا رو از هم جدا میکنه، هر دوش صادقه. الکلی کلیون بالحمل الاولی، یعنی مفهوم کلی مفهوم کلیه. یا میتونید بگید که اگه بازش بخواد بکنید اینجوری، الکلی مالا یقبل الصدق علی کثیرین، مالا یقبل الصدق علی کثیرین، این همون مفهوم کلی کلیون اینه دیگه. کلی واقعا لا یقبل الصدق علی کثیرین، کلی کلیه، ببخشید یقبل الصدق، کلی یقبل الصدق علی کثیرین، کلی یقبل الصدق علی کثیرین، کلی کلیون یا کلی یقبل الصدق علی کثیرین، مثل که میگیم انسان انسانون یا الانسان حیوان ناطق. ولی در این حال این مفهوم به لحاظ این که از اون حیث که در ذهن تحقق پیدا کرده، این میشه جزئیون که لا یقبل الصدق علی کثیرین، از اون حیثی که چیز معین ذهنی است و در دام وجود ذهنی قرار گرفته، این دیگه لایق بلا صدق علا کسیری. خب این فرق حمله اولی و حمله شایع از کجا پیدا شد؟ از یک قابلیت و ظرفیت بالای ذهن بشر. تا اینجا حل قضیه، یعنی اشکال این بود که ما قضایایی داریم مناقض نما، تناقض نما، مناقض نما، پارادوکسیکال به اصطلاح، الکلی کلیون، الکلی لیسه به کلیه. عرض شود که مجهول مطلق مجهول مطلق، ولی مجهول مطلق و مجهول مطلق لا یخبر عن، در این حال مجهول مطلق یخبر عن. شریک الباری همینطور، و عرض شود که و چیزهای دیگه نظیر اینم فراوان ما چیزهای داریم. حل که میخواییم بکنیم، میگیم که آقا این جهت حملش فرق داره. چرا جهت حمل فرق داره؟ اینا در حد بحثای منطقی چیزهای خوبی است، منطقی یک پایگاه و ریشه فلسفی داره. ریشه فلسفیش اینه که قابلیت ذهن ما خیلی قابلیت بالایی است. این کلی که در ذهن من است، یا انسان کلی که در ذهن منه، واقعا وقتی میاد تو ذهن من در ظرف وجود ذهن منه و جزئی است. اما ذهن ما قابلیت این داره که این وجود ذهنیش رو نبیند. وجود ذهنی داره ولی میتونه این رو نبیند، غمزه این بکنه، اون رو نبینه و این رو وقت حالت کلی پیدا میکنه. این قابلیت که عرض شود که ذهن ما در عین اینکه این وجود ذهنی داره میتونه این وجود ذهنیش رو نبیند و حتی از این ندیدن خودش هم غفلت ببرزه. اصلا گویا کلی در یه جایی است که وجود متشخص نداره. این تصویر ذهنی ما، قابلیت ذهن ما که میتونه از ظرف چسبیده به او جداش بکنه و کلی، اون وقت کلی درست میشه. این ظرفیتی است که ذهن ما داره و میگه که این از عجایب ذهن بشره، این از عجایب ذهن بشره که در عین اینکه این تو ذهن شماست جزئی است، در این حال میتونه این ذهنیت و این وجودش رو نبینه و اون وقت بگه این کلیه. و عرض شود که در حالا همین جواب رو میتونید در اونجا هم بیارید، مجهول مطلق، مجهول مطلق، المجهول المطلق، این لا یخبر عن، لا یخبر عن. عبارت اخرایی از اینه که میگه مجهول مطلق مجهول مطلقه، و تو تعریف مجهول مطلق یعنی لا یخبر عن، این بالحمل الاولی. ولی در همین حال میتونی بگید که مجهول مطلق یخبر عن به انه لا یخبر عن، این لا یخبر عن را ما خبر او قرار دادیم، این به حمل شایعه. پس مجهول مطلقه به حمل اولی، یعنی وقتی که تو دایره مفهوم خودش بمونیم و کار به اون این نداریم که این بالاخره این مفهوم خودش اومده تو ذهن من، اینو نمیبینیم که در ذهن منه، اینجا باید بگیم لا یخبر عن، مجهول مطلق لا یخبر عن. ولی وقتی که توجه بکنیم که بالاخره همین مفهوم اومده تو ذهن من و به نحوی معلوم من شده، از این لحاظ میتونیم بگیم مجهول مطلق معلومون و یخبر عن، به لحاظ اینکه اون ظرف تحقق او را دیده ایم، آن را قبول کردیم، فرض کردیم، ولی میتونیم این ظرف را ازش در اینی که داره ولی نبینیم این را و بگیم مجهول مطلق مجهول مطلق لا یخبر عن. پس المجهول المطلق مجهول مطلق بالحمل الاولی، المجهول المطلق لا یخبر عن بالحمل الاولی، و بعد میتونیم بگیم که ولی المجهول المطلق یخبر عن و انه لا یخبر عن بالحمل شایع، از لحاظ اینکه ظرف ذهنیش را بالاخره غفلت کلی نکردیم، میگیم مورد توجه قرار میدیم. اون وقت عرض شود که معدوم مطلق هم همینطوره. این یک توانایی ذهن بشره که میتونه چیزی که هست اون رو فرض بگیره که نیست. و به عبارت دیگه‌ای که در بیان ایشون اومده، توانایی ذهن ما اینه که درباره مجهول مطلق، مجهول مطلق رو میتونیم یه وصفی بهش بدیم که ذاتی او نیست و با اون وصف یک شناختی درباره او پیدا بکنیم در عینی که مجهول مطلقه. یعنی او را یک جهت عرضی خارجی را وصف او قرار بدیم و با اون وصف این را شناسایی بکنیم، ولی که در ذاتش اصلا قابل شناسایی نیست، ولی میتونیم او را متصف به وی وصفی بکنیم که با اون شناختی پیدا بکنیم. حالا ببینید این بحثی که اینجا آمده در فلسفه، در عرفان، تو فلسفه همش ما درباره چی صحبت میکنیم؟ درباره معدوم و مجهول و مثالهای کلی و جزئی. ولی در عرفان انشاءالله در آینده خواهید دید که اون وجود لا به شرط مقسمی، اون مرا هستی حقیقی غیب الغیوب، اون هویت مطلقه که اصل ذاته، اون میگه نظیر مجهول مطلقه. یعنی ما درباره او هیچ آگاهی نمیتونیم پیدا بکنیم. همه آگاهی های ما از وجود واجب و خداوند از اون مرتبه احدیت و واحدیتتون تجلیاته، و الا قبل از تجلی مرتبه ذات غیب الغیوب مطلقه، اون مثل مجهول مطلقه. یعنی ما انقا شکار کس نشود دام بازگیر، یعنی نظیر این که میگه معدوم مطلق از شود که لا یخبر و ان، اون موجود مطلق بحثی که غیب الغیوب است، او به گونه ایست که لا یخبر و ان. اصلا اون غیب الغیوب غیب الغیوبه، لا یخبر و ان. این همون چیزیست که عرفان بهش توجه داره. تا اونی که ما الان اینجا گفتیم اینا چیزیست که فلسفه گفته شده، ولی تو عرفان در تصویری که از واجب و اون وحدت حقی حقیقیه و اون ذات لایتناها داده میشه، اینه که میگه اون ذات در مرتبه ذات انقا شکار کس نشود دام بازگیر. اونجا اصلا دام ذهن شما به اونجا نمیکشه. اون مثل مجنون مطلقه، هستیست که شما درباره او هیچی نمیتونید بگی. هر چه میگویید بعد از اینه که اون ذات یک تجلی پیدا کرده، منطقه همون تجلیات در داخل ذات، که حالا بعد اون مراتب تجلیات رو میگیم، تجلیه در ذات و صفت و در مظاهر و مجالی خلق میگیم، سه چهار مرتبه برمیداره بعد میگیم. اون مرتبه عالی و اعلا که اصل حقیقت هستیست، اون شکار کس نمیشه، اون لایخ براهن. و منتها همین که میگیم لایخ براهن، اومدیم یه مفهوم خارج ذات عرضی رو گرفتیم و با اون داریم از اوی خبری میدیم، با اون داریم. حتی وقتی میگیم هو الله و احد، این مرتبه احدیته، هویی که به الله و احد نرسیده، اون هیچ حملی بر نمیداره، هیچ حملی بر نمیداره، جز این که میگیم حملی بر نمیداره. منتها این حملی بر نمیداره خود اینم حمل نیست، این به حمل شایع از باب ضرورت ما یه چیز خارج ذات را آینه او قرار دادیم. اون وقت حالا ما اگر از این بخوایم استفاده بکنیم از این بحث، اینا بحث‌های خیلی دقیقی است که به تدریج ما در بحث‌های عرفانی باید با اینها تطبیق بدیم این رو با این بحث‌های عرفانی. حالا برگردیم به اونجا، یه سیر بحثی ما در منطق و فلسفه گرفتیم، قضایای مناقض نما، بعدم راه حلش رو گفتیم، این چیزیست که حمل اولی و حمل شایع و با این ریشه‌ای که از لحاظ توانایی ذهن ما وجود داره، ما توانایی داریم که این دو جور حمل رو بسازیم. حالا ما برگردیم از همین استفاده بکنیم، سوال این سوال رو جواب بدیم. شما گفتید که کثرت حقیقی یعنی تعدد و کثرت هایی که لیست بینها جهتون اتحادیه ولا وجهون مشترک مطلقا، هیچ جهت مشترک نیست، حتی اینم رو نمیبینیم. اون وقت سوال میشه که خب بالاخره این لیسه بیا جهت اتحادیه، این که هست، خود این میشه جهت اتحادیه. میگیم نه، این به حمل اولی و حمل شایع حلش میکنیم، میگیم کثرت ذاتی اونیست که لا توجد و بینها جهت اتحادیه بالحمل الاولی، ولی در این حال بین اونها به حمل شایع همین لا توجد و بینها جهتون اتحادیه، خود این میشه جهتون اتحادیه. اینه که الکسره، اون الکسرت و ذاتیه، الکسرت و ذاتیه، نه اون کسرت های نسبی که خب جهت اتحادی داره بس نیست، اون کسرتون ذاتیه، یا میتونید بگید الکسرت و ذاتیه لا توجد و، کسرت و ذاتیه یعنی لا توجد و ولا تعتبر و بینها جهت و جهتون اتحادیه. این به چه حملیه؟ بالحمل الاولی، مثل الکلی کلیون. ولی همین کثرت ذاتی عرض شود که توجد و بینها جهتون
اتحادیتون عرضیه. این جهت اتحادیه عرضی چیه؟ خود همینه که میگیم لا توجد و بینها جهتون اتحادیه، خود همین عنوان عرضی، خود همین عنوان عرضی شد جهت اتحادیه. اما این که میگیم جهت این جهت اتحادیه اونهاست، این چیه؟ به حمل شایعه، به حمل شایعه، نه اینکه حقیقتا اون جهت اتحادی داشته باشه در مفهوم و ذاتش. این در مقامی که حالا تو ذهن من میاد، همین که میاد تو ذهن من میخوام کثرت رو تصویر بکنم، چاره ای نیست که بیاد همین لا توجد و بین جهتون اتحادیه رو تصور بکنم، دربارش بهش نسبت بدم. این از باب اینه که دیگه چاره ای نیست به حمل شایعه، و الا حقیقتا اینجوری نیست. و اینم توانایی ذهنه که میتونه لا توجد و بینها جهتون اتحادیه رو حمله برش بکنه و حتی خودش رو نبینه. وقتی که خودش رو ببینه میشه این حمله شایعه، نبیند میشه حمله اولی. مثل که الکلی کلیون، وقتی که اون جهت وجود جزئیش رو نمیبینه کلیون و میشه حمله اولی، وقتی میبینه اون را میشه به حمله شایعه. منتها این عرض شود که این به این اندازه است. همینجا ما یه نکته دیگه هم اضافه بکنم برای اینکه تمام مباحث کتاب خوب روشن بشه. این سیر بحث که دیگه ابهامی نداره دیگه، تلاش کردم همه جوانبش رو عرض بکنم. پس در تعریف کثرت تبای ذاتیه حقیقیه ما دچار تناقض نیستیم. نمیتونید به ما اشکال و اعتراض بکنید که این ملاحظه رو متوجه ما بکنید که الکثرت ذاتیه، شما که میگی لا تعتبر فیها جهت و اتحادیه، خود همین جهت اتحادیه است. میگیم نه، این تناقض نیست. به حمل اولی لا توجد و بینها جهت اتحادیه، ولی به حمل شایع که نگاه بکنید همین میشه یه جهت اتحادیه. این با اختلاف حملین متفاوت. این تا اینجا نتیجه بگیرید و رد میشیم. همینجا ما بد نیست که به یه نکته دیگرم اشاره بکنیم، به نکته دیگرم اشاره بکنیم. و اون نکته دیگه این است که در علم اصول یه حرف خیلی خوبی زده شده، توجه کردید؟ در علم اصول عناوین حاکی از اشیاء، عناوین و مفاهیمی که ما اون را، عناوینی که در ذهن ماست آینه ذهن ماست، مفاهیم ذهنی ما آینه است دیگه، حقایق رو نشان میده. این عناوینی که در ذهن ما آینه و مرآت حقایق خارجی، مرائی حقایق خارجی است، این عناوین گفته میشه دو قسمه. یه عناوین ذاتی یا حقیقی داریم، از شبت که یه عناوینی داریم که بهش میگن عناوین مشیر، میگن عنوان مشیر. عنوان مشیر دیدی تو علم اصول، اونایی که ملاحظه کردن تو علم اصول از زمان مرحوم ناینی اونا این اصطلاح به کار رفته، مرحوم آغازیاب و آغازیای عراقی و ناینی، البته عراقی آغازی ها همون مال عراق اینجاست دیگه، حالا امروز هم تو عراق خیلی بحثه که کی عراقی هست و که نیست اینا. از شاید که آغازی ها این، از شاید که این سه نفر معاصر بودن که در واقع بعد از مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، این سه نفرن که علم اصول اون دامنه وسیع و تعمیق فوق العاده بهش دادن. کیا هستن این سه نفر؟ ناینی. این سه نفر خب خیلی بزرگ بودن و مهم بودن، هر کدام این امتیازات دارن در جای خودش. این عنوان مشیر مال همین دو سه بزرگواره. عنوان مشیر در واقع عنوانی است که جهت واقعی حقیقی رو در ذات نشون نمیده. یه عنوانی است که خیلی دور از ذاته، حالا تفاصیل قضیهش اینجا کار نداریم. اینجا ما در واقع میتونیم بگیم که این که ما میگیم که میگیم لا تعتبر فیها، لا تعتبر فیها جهتون اتحادیه، لا تعتبر فیها جهتون اتحادیه، از شاید که خط مام گاهی نسخ میشه گاهی نستعلیق میشه دیگه، حالا ولی تفننش بندید، لا تعتبر فیها جهتون اتحادیه، این عنوان واقعی نیست، عنوان مشیره. یعنی اینجوری نیست که یه حقیقتی رو در ذات نشون بده، از دور داره یک شبهی رو از یک چیزی نشون میده. ولذاست که ما وقتی میگیم که کثرت، میگید که کثرت ذاتی میگید که لا تعتبر فیها جهت اتحادیه، به این شکل میشه این اشکال رو حل کرد که جهت اتحادیه‌ای که عنوان ذاتی باشه اینا ندارند، اما جهت اتحادیه‌ای که در حدی عنوان مشیر باشه مثل خود این، این مانعی نداره. این عنوان مشیر که خود این یک عنوان مشیره، این میتونه حمله بر کثرت ذاتی بشه، عیبی نداره. اونی که ما میگیم نمیشود حمل بشه، عنوان حقیقی و ارسود واقعی اونجوری است، نه عنوان مشیر. اینم به عبارت دیگه میشه اینجا ذکر کرد که به نحوی شاد بشه به تعبیر. این فرمایش هاییست که در اینجا آمده و به این ترتیب مشکل حل میشود. این همین مشکله اون وقت در، فقط گفتم اون حرفایی که بعدها عرفا خواهند زد در تصویر وحدت واجب و حقیقت واجب، این رو نیاز به این بحث هم داریم. یعنی غیر از در این 3-4 صفحه دو بحث مهم آمد. یکی بحث اینه که وحدت دو اعتبار داره و حرفای خیلی دقیقی داشتن و کثرت دو اعتبار داره، یه بحث شد که در آینده هم خیلی باش کار داریم. یه بحث دیگری هم اینجا به میان آمد و اون بحث چی بود؟ این بود که عرض شود که حمل اولی و حمل شایع و عنوان ذاتی و عنوان مشیر با این خیلی از این تناقض‌های قضایا حل میشه. کاربرد این بحث دوم تو اینجا آمده، ولی یه کاربرد مهمتری داره که عرفان این کاربرد داره، در فلسفه نیست، و اون اینه که در ذات واجب، در مرتبه هوه، در مرتبه غیب الغیوب، در اون اصل ذات و حقیقت ذات، اونجا باید بگیم که همین بحث حمل اولی و حمل شایع اونجا کاربرد داره. اون مرتبه غیب الغیوب، هویت مطلقه، مرتبه ذات و هوه، اون مرتبه ایست که لا یخبر عن، توجه کردید، لا یعلم عن شیئون، لا نعرفها، نعرف تلک المرتبه مطلقا. اینا همه چیزاییست که برو هم نیشه و حمل اینها منافات نداره که میگید که شما دارید هم میکنید چیزی بر او. لا مرتبت غیب الغیوب و الهویت المطلقه لا یخبر عنها، لا یعلم عنها شیئون، عرض شود که و لا نعرفها مطلقا. اینجوریست، هیچ اصلا ما بهش دسترسی نداریم. و لا یخبر عنها، اصلا نمیشه از اون خبر داد. همونجا ممکنه کسی بگه که چطور شما دارید خبر میدید؟ میگیم این بالحمل الاولی و الحمل شایعه. این کاربرد این بحث در عرفان در مرتبه ذات و هویت مطلقه است، که اینجا البته اشاره به این نکته نکردن، ولی در آینده با این نکته کار خواهند داشت. خب اینا رو بخونیم عبارت ها تا ببینیم که میرسیم به ادامه بدیم یا نه. ثم ان الکثرت ایضا لها اعتباران، احدهما ذاتی لها، کثرتی که ذاتیه برای اعتبار اول، ذاتیه برای کثرت، و هیه به ذالک الاعتبار یسمى الکثرت الحقیقیه، کثرت به این اعتبار ذاتی بهش میگن کثرت حقیقی. این کثرت حقیقی و ذاتی چیه؟ کون الاشیاء المتعدده بهیسو لا یعتبر فیها ما یشعر بالجهت الاتحادیه. این که اشیاء پراکنده و متعدد به گونه ای باشن که فرض نشود در اونها، اعتبار نشود در اون اشیاء چیزی که اشعاری و نشانی از جهت اتحادیه داشته باشه. نمیگه ما یدل بالجهت علل اتحادیه، ما یشعر بالجهت الاتحادیه هم در اون نباشه، هیچ و جهت اتحادیه در میان اون نباشه، تنظیر کردن به اجناس عالیه. ما لیس فیها ما یشعر، لا یعتبر فیها ما یشعر بالجهت الاتحادیه و ما به الاشتراک اصلا.
لا یعتبر و ما یشعر بالجهت الاتحادیه و ما یشعر به ما به الاشتراک اصلا. ارتباط که این ما به الاشتراک رو هم میشه به جهت عطفش کرد، هم میشه به ما یشعر عطفش کرد، فرقی هم نمی کنه. حتی ان عدم اعتبار الوحده ایزن غیر معتبر انها هنا، حتی همین که داریم میگیم هیچی درش وحدتی دیده نمیشه، خود این که دیده نمیشود این هم معتبر نیست در او، یعنی از این هم مغافل میشیم. چرا لما فیه؟ برای این که در این عدم اعتبار وحدت، فیه ضمیر برمیگرده به عدم اعتبار، در عدم اعتبار وحدت اشعاری به جهت اتحادیت، حتی اینم رو نباید ببینیم. دقیقا مثل اینکه وقتی میگیم کلی کلیون، اون جهت ذهنیتش و حتی همین الان که در ذهن ما الان موجوده و نمیتونه از این جدا باشه، اونم رو نمیبینی. فلا این قیل، این اعتبار کثرت ذاتی اینه، کثرت نسبی هم دو صفحه بعد میاد، منتها به مناسبت این که میخواد خوب این تصویر را تفهیم بکنه و تناقضی در بین نباشه و رفع شبهه بکنه، اون بحث را به میان میکشونه. فلا این قیل، اگر سوال بکنید که عدم اعتبار ما یشعر بالجهت الاتحادیه، خود این جهتون اتحادیه، مثل این که میگیم که همین که میگه مجهول مطلق لا یخبر عن، خود این خبر از اوست. همین که میگه کلی، همین که داری شما میگی کلی کلی آوردی تو ذهن خودت، یعنی شد جزئی. همین که میگه لا یعتبر فیها جهتون اتحادیه، خود این جهتون اتحادیه. و لا یمکن ان یشترک فیها افراد کثیر، و نمیتواند در این جهت اتحادیه افراد کثیر ذاتی اشتراک پیدا بکنند. نمیتونه دیگه، چون کثرت ذاتی گفتید باید هیچ جهت اتحادی نداشته باشن، در حالی که این جهت اتحادیه پیدا شد. و کذالک عدم اعتبار ما یشعر به تعدد الوجوه، حالا این اشکال به طرف مفهوم وحدت هم میگه، در وحدت مطلقه هم شما میگفتید که هیچ چیزی که مشعر به تعدد وجوه باشه در مفهوم وحدت نیاوردیم. خود همین که میگید چیزی که مشعر به تعدد باشه اونجا نیاوردیم، خود این مشعر به تعدده، معلوم میشه فرض یه چیز دیگه هم میشه. یعنی این اشکال در وحدت مطلقه هم هست. وحدت مطلقه این است که ما یشعر به تعدد در او نباشه، معلوم میشه شما یه چی فرض تعددی درش کردی. کما این که و کذالک عدم اعتبار ما یشعر به تعدد الوجوه مشعرون به تعدد الوجوه فی مفهوم الوحدت المطلقه، یعنی وحدت مطلقه صفحه قبلم همین اشکال درش هست. میگی ما لا یعتبر و فیها جهت و کسرته، خود همین فرض یک کسرتی در وحدته. و ذالک لعنهو مفهومون، و علتش هم اینه که لعنهو، برای اینکه عدم اعتبار ما یشعر به تعدد الوجود مفهومون عدمیون لاحق لها بالاضافه الى الغیر. این مفهوم ما لا یوجد و فیها ما یشعر به تعدد، این مفهوم عدمی است که لاحق اون مفهوم وحدت مطلقه است به نسبه الى الغیر، یعنی به نسبه به اشیای دیگه میگیم این مفهوم داره، در مقایسه وحدت با چیزهای دیگه میگیم این حمله بر او میشه در برابر چیزهای دیگه. فیکون و مغایرن لحقیقت ها ضرورتن، پس این مفهوم مغایر حقیقت اون وحدت مطلق میشه ضرورتن، یعنی این عنوانی که به این وحدت دادید یه چیز غیر خودش شد. و همینجا لازم یا تعدد جهات، یعنی تو این واحد دو جهت پیدا شد، خودشه و همین که میگی لا یوجد و فیها غیرو، همین لا یوجد و فیها ترکیب در ذات شد. قل لا ان للعقل ان یفرد للامور المجهول حقایقها من حیث و هیهیه جهاتن. این اگر قبل از جهات بود این بهتر بود. مفعول ان یفرد است، ان یف للعقل، عقل این اگر قبل از جهات بود این بهتر بود. مفعول ان یفرد است، ان یف للعقل، عقل این حق را داره، این توانایی را داره که چی؟ فرض بکند برای اموری که مجهول از حقایقها، اموری که حقایقش مجهول است، من حیث هیهیه یعنی در ذات خودش مجهول است، فرض بکنه جهاتی را بله برای اون حقیقت مجهول جهاتی را با توجه به ذوات اونها تصور بکنه که یتصور تلک الحقایق و یعبر عنها به تلک الجهات، میتواند برای اموری که کاملا مجهول است جهاتی را تصور بکنه اون حقایق را و تعبیر بکند از اون حقایق به این جهات، یعنی میتونه برای یه چیزی که مجهول مطلقه یه جهت عرضی تصور بکنه که از همون مجهول مطلق با این عنوان مشیر حکایت بکنه. این توانایی عقله، یعنی عقل ما میتونه از همون غیب الغیوب، از همون کثرت، از همون مجهول معدوم مطلق یه جهت عارضی رو بگیره و با این جهت درباره او سخن بگه. همین که بگه لا یخبر عنها، همین که بگه لا یوجد فیا جهت اتحادیه، یا بگه لا یوجد فیا جهت کثرت اصلا، این لا یخبر عنها، لا یوجد فیها، لا یعتبر فیها، اینا اون جهات زائده است که با اون از اون حقایق سخنی میگوید. به عبارت دیگه ما از بعضی از حقایق میتونیم حرفهای درست با عناوین واقعی بزنیم، مثل که از انسان حرف میزنیم، ولی از یک حقایقی با یک عناوین مشیر، با یه مفاهیم دور از حقیقت میتونیم از دور یه حرفی خیلی کلی بگوییم بدون اینکه واقعا راهی به ذات او داشته باشیم. عرض شود که میتواند برای اونها به نظر به ذوات اونها جهاتی را فرض بکنه که یتصور اون حقایق و یعبر عنها به تلک الجهات، ولو اینکه این جهات منافی با اون حقایق است به نظر الی الخارج عنها. وقتی که ما بخوایم از اون ذات بیایم بیرون و واقعا درباره او صحبت بکنیم، اینا میشه منافی با او، یعنی این جهات منافی با ذاته، ولی میتواند به نظر الی الخارج عنها عرض شود که یعنی وقتی میخواد از او بیاد بیرون و بالاخره یه چیزی درباره او بگه، میتونه اینا را آینه قرار بده، عناوین مشیر قرار بده. کما فی قولنا المجهول مطلقا یمتنع الحکم علی، و حال اینکه مجهول مطلق نمیشه چیزی رو برش حمل کرد، ولی ما میتوانیم برای اون مجهول مطلق یه عنوان یمتنع الحکم علی درست بکنیم. این عنوان یمتنع الحکم توانایی ذهن منه که میتونه یه عنوان مشیر اینجوری درست بکنه و از او خبر بده. فانه فرض یا فرض لذات المجهول مطلقا وصفا معلوما، ذاتی که مجهول مطلقه یه وصف معلومی پیدا کرده، وصف معلومش هم اینه که یمتنع الحکم علیه، بس معلوم همین یمتنع الحکم علیه، همین لا یخبر عنه که نتصورها بهی، که تصور میکنیم اون از ذات مجهول مطلق را به وصف معلوم، یعنی به همین لا یخبر عن، به همین یمتنع الحکم علیه، و نحکم علیها به اعتباره، و حکم میکنیم بر اون ذات مجهول مطلق به این وصف معلوم، به یمتنع الحکم علیه، با این که منافات داره اون ذات من حیثهیه ذات لحاظ الوصف، با این که اون ذات با این وصف منافات داره، برای اینکه اگر چیزی مجهول مطلقه نمیتونه خبر ازش بدیم، ولی در این حال این وصفی که منافی با ذاته به یه نحوی میتواند ذات رو نشون بده با اختلاف هم. این قرط دوم میگه که عجب، این که چیز خیلی غریبی شد، شما از یه چیزی به منافی خودش منافی ذات را شما آینه ذات قرار دادی. فان قلت کیف یتصور احد المتنافین بالآخر، شما بیاید یکی از دو متنافی را با منافی خودش تصور بکنی، یعنی مجهول مطلق را با یه وصف معلوم بیاید تصور بکنی، کلی را موصوف به جزئیت بکنید، ولی که وصف منافی خودشه، و یحکم بر احد متنافیین به اعتبار متنافی دیگر، یحکم علیه یعنی احد المتنافیین به اعتباری، یعنی به اعتبار الاخر، اون متنافی دیگر. والوجه الذي يعلم به الاشياء و يحكم عليها به، اون وجه و عنوانی که با اون اشیا را ما میفهمیم و حکم می شود بر اشیا به اون وجه، باید از اوصاف محموله بر اون اشیا باشه به هوهو. ما وقتی که میگیم انسان حیوان ناطقه، این درسته، برای اینکه حیوان ناطق میتونه آینه این ذات باشه، یا انسان زاهکون، درسته، زاهک میتونه آینه این ذات باشه. ولی وقتی میخواد شما بگید که مجهول مطلق را با لا یخبر و ان بشناسید، بیاد با یخ از او خبر بدید، در حالی که خبر دادن با او منافات داره، این با هم قابل جمع نیست. قلت و ان الاوصاف له اعتباران، ما دو نوع وصف داریم، یکی اوصافی است که به حسب تبایع اون اوصافی نفسه هاست، این وحیه، این اوصاف به اعتبار تبایع خودش لا منافات بینها و بین ذواتها اصلا. اوصافی که این ذات هست، این منافاتی با ذات نداره، بل لابد من صدقها علیها بهوهو، هر وصف ذاتی بر او هم میشه و این هم هستن. ول آخر به حسب العوارض لاحقه ایاها، به اعتبار حصول حافل عقل. یه اوصافی هم داریم که عارض بر شی میشه از اون نظر که در ظرف ذهن من آمده. مجهول مطلق، مجهول مطلق به حسب تبایع آفی نفسها، ولی همین مجهول مطلق به اعتباری که در ذهن من آمده به حمل شایع میشه چی؟ میشه موجود ذهنی، یا میشه یخبر و ان. و انما یتحقق المنافات به این اعتبار دوم، که یه وقتی ما شما ظرف حصولش رو نمیبینید، ذات را میبینید و اوصاف خودش را، ولی وقتی ظرف ذهنی رو میبینید، اون وقتی اوصاف منافی هم با او ارتباط پیدا میکنه و هم میشه. و انما یتحقق المنافات به هذا الاعتبار و هذا ظاهر فی المثال المفروض، در اون مثال مجهول مطلق. فان وصف المجهولیه اذا اعتبر طبیعت این وصف، من حیث اینکه این طبیعت خودش خودش هست، لا منافات بینه و بین ذاتی اصلا، مجهول مجهول مطلق. این به حمل اولی، این همه حمل اولی است. و الا اگر مجهول مطلق مجهول مطلق نباشه که لا یکون ذاتا لها، این وصف ذات برای اون مجهول نمیشه، و لا یکون صادقا عرض شود که علیها به هو، و این وصف صادق بر اون مجهول طبیعت نمیشه به هو. اما اذا اعتبر معه الهویت لاحق لهو به اعتبار حصوله فی العقل، اما اگه همین مجهول مطلق را از اون نظر که تو ظرف بالاخره تو ظرف ذهن من یه مفهوم شده، به اعتبار اذا اعتبر با این و عرض شود که وصف هویت لاحقه له، اون وجود ذهنی که پیدا کرده، به اعتبار این که حصول پیدا کرده این وصف در عقل، اینجا تتحقق این ذهن به اعتبار این هویت عرضیه‌ای که انما تلحقه به نظر الی الخارج، این هویت عرضیه‌ای که ملحق او شده در مقایسه با خارج، بالاخره این تو ذهن آمده، به نظر الی الخارج عن نفسه، اینجا تتحقق المنافات بینه و بین الذات، از اون نظر که این هویت ذهنی پیدا کرده، منافاتی بین او و بین ذات پیدا میشه. به این اعتبار شما میتونید بگید کلی جزئیه، به این اعتبار شما میتونید بگید که مجهول مطلق معلومه، شریک الباری موجوده، یعنی وصفای منافی برای او هم میشه. پس به اعتبار طبیعت خودش لا یعلم عن شیء، لا یخبر عن، مجهول کثرتون. اما به اعتباری که تو ظرف ذهنی من به هر حال تحقق پیدا کرده اینها، اون وقت اوصاف منافی بر او هم میشه، یعنی به حمل شایع پیدا میشه. پس به اعتبار تا قبل از اون اما به حمل اولی و در مرتبه ذاته، بعد از اما حمل شایعی است که مناقض خودش بر او هم میشه، و این از غرایب ذهن ماست که میتونه شیء منافی رو به منافی نسبت بده، ولی تناقضم نیست چون جهتش فرق داره. از این نظر تتحقق المنافات، فاعل تتحقق المنافاته،
المنافات بین این وصف و بین ذات. ولا شکه که عوارض لاحق للاشیاء به اعتبار امور خارج عن انفسها، عوارضی که بر این هم میشه از به اعتبار امور خارج از ذات، یعنی این که میگید که یخبر و ان یا جزئیون یا موجودون، این به اعتبار ذاتش نیست، به اعتبار وجود ذهنیشه که خارج از ذاتشه. این لا دخله برای این عوارض در احکام ذاتیه، یعنی ذات او رو عوض نمیکنه. ولذا کثرت ذاتی با این که میگیم که لا یعتبر فیها یه جهت اتحادیه است، ولی این به حمل شایعشه، ولذا به حمل اولی اون رو که از کثرت ذاتی نمیندازه. جزئیت این کلی او رو در مرتبه ذات از کلیت نمیندازه. موجودیت این مفهوم معدوم یا مجهول مطلق او را از ذات خودش که بازم مجهول مطلقه نمیندازه. در وحدت و هویت مطلقم این خبرهایی که از امیدیم او را از اون صرف وحدت یا صرف وجودی که نمیشود او را شناخت نمیاندازه، یا در او کثرت ایجاد نمیکنه. ببینید وقتی که شما میگید که خداوند ترکیب نداره، اونجا این حرف هست، شما میگه خدا ترکیب نداره. خب چطوری ترکیب نداره؟ همین که خدا میگه ترکیب نداره، این لا ترکیب فی خودش یه وصفه، همینطوره دیگه، میگه لا وصفه، لا ترکیب فی، نه معانی بود و جسم نمیدونم چی، این که ترکیب درش نی، خود اینام داره یه چیزی بر او هم میکنید، پس خود این ترکیب شد. میگیم نه، اینها از شبت که به حمل اولی حقیقت او لا ترکیب فی، اما به حمل شایع بالاخره وقتی میخوایم درباره او حرفی بزنیم تو ظرف ذهنی ما، این مفاهیم درست میکنیم و حرف میزنیم درباره او و تعدد پیدا میکنه. این که تو ظرف ذهن ما به حمل شایع ذهنی ما تعدد پیدا میکنه، عنوان و اینها، هیچ مانعی نداره، منافات با وحدت ذاتی او نداره و بساطت نداره. ارشاد که و ما یعرض لا دخل لها فی الاحکام ذاتیه و ما یعرض تلک الاشیاء لذواتها، منافاتی با این ربطی با احکام ذاتی و اونی که عارض اشیاء لذواتها یعنی به حمل اولی میشه نداره، اونا سر جای خودش، اینم به حمل شایع منافات میده. و الا یلزم این که هیچ شیء از مفهومات باقی بر کلیتش نباشه عند تصورها. اگر شما اینها رو به هم خلط بکنید و این بحث حمل شایع رو با حمل اولی تفکیک نکنید، اصلا کلی در عالم دیگه نمیتونید تصور بکنید، برای اینکه همه این کلیات همین که تصور کردید شدن جزئی. و الا اگر این احکام عارضه و به حمل شایع را با احکام ذاتیه و به حمل اولی، این دو نوع قضاوت و حکم را در هم بیامیزید و ممزوج و ممتزج بکنید، لا یکون شیئا من المفهومات باقیا علی کلیتها عند تصورها، برای اینکه همه این مفاهیم همین که تصور شد، شد موجود ذهنی، شد جزئی، با همون قیاسی که گفتیم. از کل ما حصل فی العقل، هر چه در ذهن ما حاصل بشه به اعتبار حصول فی میشه جزئی. چرا؟ برای اینکه قاعده اینه که کل موجودین متشخصان، اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، پس هر چیزی که موجوده متشخصون و جزئیون، و اونی هم که در ذهن ما میشه متشخص و جزئی، پس کلی نداریم. میگیم نه، این دوتا حمل رو جدا بکنید، وقت کلی سر جای خودش هست. و هازا من مقتضا الحکمت البالغه، این همون سر قضیه است، مقتضای حکمت بالغه الهی است که قد جعل الله للعقل قوتن خاصتن و غریزتن، یعنی طبیعتن، غریزه و طبیعته که به های تصور. این غریزه دو تا اصطلاح داره، گاهی غریزه به معنی عامه که یعنی طبیعت، هر چی که در ذات، گاهی هم غریزه مقابل فطرته که منظور اون غرایز حیوانی است. اینجا همون غریزه معنی عامه یعنی طبیعت، طبیعتی که با اون یتصور و با این قوه و طبیعت تصور میکنه مفهوماتی که حاصله در عقل است، کما هیه هیه معراتن عن اللواحق تاریه لها، یعنی مفهوم کلی که تو ذهن اومده با قطع نظر از این که تو ذهن اومده اونو میبینه و میبینه کلیه. این خیلی قدرت و توانایی میخواد. عرض که وقتی عرض کردم که مرحوم شهید مطهری میفرمان که امتیاز انسان در عقلشه و عقل انسانم امتیاز خاصش در اون مفاهیم انتزاعی و معقولات ثانیه‌اش هست. گاهی میگن که درک کلیات برای عقل بشر خیلی مهمه، این درسته، ولی از اون مهمتر اینه که کلیات انتزاعی رو تصور میکنه. از اون مهمتر و یکی از نکات مهمش اینه، این غیر از اون دوتاست، این که ما مفهوم داریم، این که مفاهیم کلی رو میفهمیم و این که مفاهیم انتزاعی رو میفهمیم، اینا از امتیازات بشره. منتها همینجا با توجه داشته باشیم که این که مفاهیم کلی رو میفهمیم به خاطر این ظرافتی است که در قضیه است، یعنی در عینی که اینا جزئیه تو ذهن ما چیده شده همینجور، ولی ما میتونیم بدون این ظرف ها اینا رو ببینیم. این دیدید که از شاید که تو فیلم که برمیداره میتونه در فیلم با چه کاری کرد که ارشاد این کتاب اینجا گذاشته الان وابسته به اینجاست، ولی تو فیلم میشه جوری نشون داد که این میز نبینه، فقط کتاب رو ببینیم اینجا معلقه. توجه کردید؟ این هنر فیلمه دیگه، میتونه این کار رو انجام بده. یا وقتی که شما فیلم رو با مثلا با اشعه مادون قرمز بردارید، یا با اون اشعه شما فیلم برداری بکنید که فقط اشباح رو نشون بده، گوشت رو نشون نده، استخون رو نشون بده، که این تو این چیزای پزشکی هست. ببینید در همون حالی که داره این ابزار دقیق پزشکی این اسکلت رو نشون میده، در همون حال این اسکلت مرده جان داده نیست که گوشتش پوسیده باشه، نه الانم گوشت داره، ولی ابزار جوریه که میتونه اونا رو نبینه و فقط اسکلت رو ببینه. این حالا دارم مثال میزنم که خوب متوجه بشید چطوریه. عقل ما این توانایی را داره، مثل اون دستگاه فیلم برداریست که اینو نشون نمیده و کتاب روی اونو نشون میده، یا مثل اون دستگاه های پزشکیست که کالبد رو نشون میده ولی اون گوشا رو نشون نمیده. اینجا هم همینجوره، عقل ما میتواند این مفاهیمی که اومده اینجا تو ذهن ماست، در حالی که تو ذهن ماست جزئیه، ولی ایناشو نبینه و بگه این کلیه، ولی در همین حال وقتی که میبینه، میبینه که خب بالاخره این داره و جزئیه، این با دو اعتبار میشه رفع تناقض میشه. پس این مقتضای حکمت بالغه الهی است که قد جعل الله العقل قوتا خاصه و غریزتا که بهای تصور المفهومات الحاصله فيه كما هي هي معرات عن اللواحق تاریلها، لخت از اون لواحقی که آرزه بر این مفاهیم شده به اعتبار حصول عرضی این مفاهیم و تقیدات این مفاهیم که تابع اون محال جزئیه است، اون محلهای جزئیه، یعنی اون وجودهای جزئی، حتی یتمکن، این قدرت رو داره تا این که متمکن میشود عقل از این که جدا بکند احکام حق ای که اینجوری عبارت، من تمیز الاحکام الحقت التي له به حسب الامر، احکام الحقت التي لها به حسب الامر به عینه المقوم لها والممیز ایاها فی ذاتها ان غیرها من اللوائق لعارض لها به اعتبار المجاری. این جدا سازی رو عقل میتونه بکنه، اون قدرت رو عقل داره تا اینکه متمکن بشود برای اینکه چی؟ بتواند که جدا بکنه احکام حقی که برای این مفهومات هست به حسب الامر به عینه، یعنی به حسب نفس الامرش، به حسب ذاتش، اون احکامی که مقوم اون مفهوماتن و ممیز اون هستن ایاها، اون مفهومات را در ذات خودش از غیر خودش. این من برمیگرده به اون تمیز، میتواند جدا بکنه احکام حقیقی این مفهومات را از لواحق عارضه این مفهومات به اعتبار مجالی و مراتب. میتونه احکام مثلا کلی به لحاظ مفهوم خودش، مجهول مطلق به لحاظ خودش که ذاتی خودشه و حمل اولیه، این رو جدا بکنه از احکامی که عارض اینها میشه به اعتبار اینکه در ذهنه، یعنی میتونه کلی بودنش رو از جزئی بودنش جدا بکنه، هم بگه الکلی کلیون به اعتبار احکامی که مال ذات کلیست، این احکام رو جدا بکنه از لواحقی که عارض اون میشه، یعنی از جزئی بودن، به اعتبار اون مجالی و مراتب، یعنی اون جلوگاه ها و مراتبش که اون وجود ذهنی باشه، الکلی کلیون را حکم حقیست برای این مفهوم از اون لاحق عارض که جزئی بودنه. که به اعتبار اون ظرف وجودیش این جزئی شده، لیقدر به ذالک علی تصور الاشیاء علی ماهی علی الوجود، تا اینکه بتونه اشیاء رو علی ماهی علی تصور الاشیاء علی ماهی علی علی ماهی علیه الوجود، بنابر اون چی که در ظرف وجود بر اون هست و اما طور که هست و تجلی رو اینجا گفتن عطف بر اشیا میشه، تا بتواند اشیا رو به همون شکلی که وجود داره و هست بشناسه و تصور بکنه و تصور بکنه تجلی به حقایق رو کماهیه، تجلی به حقیقت و واقعی شدن اشیا رو بتونه بشناسه و این تجلی به حقایق رو اصطلاحات عرفا است دیگه، یعنی اشیا رو به همون تجلی ذاتی خودش بشناسه. و هذه القوه من آثار ما اشیر الی آنفن، این که عقل میتونه این دوتا حکم رو جدا بکنه، هم بگه کلی کلیون هم بگه کلی جزئیون، این به خاطر همون قوه است که به عقل خداوند داده. الی ما اشیر الی آنفن قبلا گفتیم که به انه و به این که عقل اول و فعل الحق است، قبلا گفتیم به انه و به این که شأن چنینه که اول و فعل الحق العقل الاول، اولین تجلی خدا عقل اوله و از صور تعینات عقل اول در و من و من بله به انه بله 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 طبق اون چه که این قوه عقل ما از آثار اون چیزیست که قبلا گفتیم، یعنی خود این اثر عقل اوله که عقل اول اولین صادر خداست، به این که انه اول و فعل الحق. بله باید بگیم که اولین فعل حق عقل اوله و از صبر تعیی عبارت شما چیه؟ نه عبارت شما این همینه به انه بله به انه و هذه القوه من آثار ما اشیر الیه آنفن، اونی که اشاره کردیم به انه اول و فعل الحق العقل الاول. بله به انه عبارت رو ما دقت نکردیم، ببینید که به انه اول و فعل الحق العقل الاول، اول و فعل الحق العقل الاول من صور تعییناتی فیدن اون چی که قبلا گفتیم که چی گفتیم؟ اینجوری گفتیم که اولین فعل حق عقل اوله و انه اول فعل حق و مثل تعییناتی فی حاضر نشیده. خب دیگه حالا وقت همون شد، اگر نکته بود حالا درستش میکنیم بعد دیگه الانم کجا داره؟ آره اون مفهمه را باید خط بزنید به عینه، بعد می المقومه اونم لها و الممیزه ایاها، عبارت رو اینجوری میخونم همینجور اصلاح کنید، دونید من تمیز الاحکام الحق التي لها به حسب الامر به عینه المقومت لها و الممیزت ایاها فی ذاتها، هرچی نخوندم اونو دیگه حذفش میکنید، اونی هم که خوندم میاری تو عبارت، عبارت اینجور میشه نه 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 از احکام الحقت التي لها به حسب الام به اینه المقومت المفهمه حذف میشه لها و الممیزه اون متمیزه حذف میشه ایاها. بله از شبات که واز القوه من آثار ما اشیر الی آنفن به انه اول فعل الحق من آثار ما اشیر الی به انه بله 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 این قوه عقل ما که میتواند این جدا سازی بکنه از آثار اونیست که اشاره کردیم آنفن، که اونی که اشاره کردیم همون بود که انه اول فعل الحق العقل الاول هست، یعنی این از آثار همون عقل اوله که اول فعل حق هم عقل اوله،
و از صور تعینات عقل اول است در این نشأه. ظاهرا اینجوری عبارت درست میشه، البته اگه نکته خاصی بود بعد عرض میکنم، حالا یه دقت میکنیم. بله در این نشأه، بله از صور تعینات عقل اول در این نشأه، خود این قوه ما از صور تعینات عقل اول در این نشأه. بله اعتبار ثانی حالا دیگه بعد میخونیم. السلام علیکم.